کنون بشنو از من یکی داستان، کز این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، با مجموعه قصه ها و افسانه های ایرانی به خانه های گرم و صمیمی شما آمدیم. در ادامه برنامه گذشته به سراغ بررسی کتاب گرانقدر هزار یک شب میریم. گفتیم که دلیل اهمیت و جایگاه کتاب در ادبیات عامیانه فارسی و همچنین جایگاه جهانی آن و تنوع بنمایه قصه های آن بر آن شدیم که در چند برنامه آن را بررسی کنیم. در ادامه برنامه گذشته به بررسی نقش اسامی خاص شخصیت ها در اثر جاویدان هزار یک شب میپردازیم و سپس همراه شما عزیزان سری میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و قصه خلیفه قلابی را که از مجموعه هزار یک شب برای شما انتخاب کردیم و با هم میشنویم. پس لطفاً با ما همراه باشید. بله عزیزان، گفتیم که اسامی خاص در روند برخی از قصه های هزار یک شب نقش ایفا می کنند. به همین دلیل در تحلیل یک اثر باید نام های خاص را به دقت بررسی کرد. در کتاب هزار یک شب نام های وجود دارد که در واقع پیش نمایش سرنوشت شخصیت های صاحبان آن نام های خاص محسوب می شوند. این ویژگی در قصه های بلند دیده می شود. راوی برای اینکه به شخصیت داستان نام خاص بدهد، لازم است که آن شخصیت در میان انبوه از اشخاص فرعی که در حکم سیاهی لشکر محسوب می شوند، قهرمان ماجراجویهای بسیار باشد، یا اینکه در جریان داستان صاحب نقش اصلی باشد. نکته مهم و قابل توجه در قصه های هزار یک شب اسم های خاص مربوط به شخصیت های تاریخی و مذهبی است. شخصیت های مانند هارون و رشید و پسرانش و دیگر خلیفه های عباسی و سلیمان و خضر و رستم. این نام ها یادآور زمینه های تاریخی و فرهنگی است. بر اساس آن می توان پیش بینی کرد که شخصیت چه نقشی خواهد داشت، چرا که تاریخ یا اسطوره‌ای که خاستگاه آن شخصیت است، خلق و خوی و عادت و رفتار و کردارش را در جهات کلی از پیش تعیین کرده است.
اگرچه کار کرده
بعضی از این شخصیت ها در داستان از لحاظ نقالی اهمیت دارد، اما مهمتر از آن توجیه و استدلال راوی است. باید دانست که راویان قصه های هزار یک شب تا چه اندازه خواستند نامهای را که برای آفرینندگان ذهن و خیالشان می تراشند توجیه کنند، و این توجیه به تبع ارزش شخصیت، یعنی به تبع کل آگاهی های که وی در طول قصه از خود به دست می دهد ساخته و پرداخته می شود. راویان هنرمند قصه های هزار یک شب به گونه مختلف دست به این کار می زنند. خب خب عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین که ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی بگیریم. اکنون با هم سری میزنیم به سرزمین قصه های ایرانی و میریم قصه خلیفه قلابی را که از کتاب ارزشمند هزار و یک شب برای شما انتخاب کردیم را با هم پی بگیریم. بله عزیزان، گفتیم که شبی هارون رشید تصمیم گرفت به امرای وزیر خود یعنی همون جعفر برمکی و مسرور شمشیرزن با لباس مبدل در ظاهر ناشناس به شهر بروند تا از حال و اوضاع مردم با خبر شوند. وقت برود دجله رسیدن از قایقران خواستند که آنها را در دجله بگردانند. پیرمرد به آنها گفت که الان وقت گشت و گذار در دجله نیست، چرا که هر شب هارون رشید سوار بر کشتی خود روی دجله می آیند و جارچیانش اعلام می کند که هر کس از این ساعت به بعد بر روی رودخانه باشد گردنش را می زند. هارون رشید که از این حرف متعجب شده در صدد دیدن خلیفه قلابی برمی آید. با پول او را راضی به این کار می کند و بالاخره موفق می شود خلیفه دروغی را چی ببیند. کشتی را تعقیب می کند و جای خلیفه قلابی را پیدا می کند، اما توسط نگهبانان دستگیر می شن و خود را بازرگان معرفی می کنند. خلیفه قلابی آنان را با خود به قصر میبرند، دستور میدهد که سفره شاهانه برای آنها چی پهن کنند. آنها متعجب از چیزهایی که میدیدند پیش رفتند و سر سفره نشستند و مشغول خوردن شدند. بعد از دقایق هارون رشید دهان خودش را پیش گوش وزیر نزدیک میگنه و میگه جعفر، من که خلیفه واقعی سرزمین استم در قصر خود هرگز چنین بریز و بپاشی نداشتیم و چنین سفره پرنعمتی در عمر خود ندیدیم. کاش می دانستم که این جوان چه کار است و چطور به این جایگاه رسیدن. در این هنگام خلیفه متوجه می شه که هارون رشید پنهانی با جعفر برمکی پچ پچ می کنه و گپایی میزنن. پرسان میکنه که صحبت پنهانی و درگوشی در میان جمع بی‌ادبی است، اگر حرف دارید بگویید تا ما هم بشنویم. جعفر برمکی عذرخواهی میکنه و میگه که سرورم، دوستان من میگویند ما تا به حال به سرزمین های زیاد سفر کرده ایم و بر سر سفره پادشاهان زیاد نشسته ایم، اما هرگز در عمرمان چنین سفره باشکوهی ندیده ایم. ای کاش در کنار این همه نعمت غلام را می آوردی تا برای من آواز می خوان. بله دوستان، خلیفه با شنیدن این درخواست جعفر برمکی بر طبل کوچک کنار دستش بود میکوبد. بلا فاصله در بزرگ تالار باز شد و غلام جوان با ساز عود در دست وارد و روی صندلی در کنار تالار نشست. آنگاه انگشتانش را بر تارهای عود لغزاند و شروع به نواختن کرد. مدت ساز زد و آواز خواند که ناگهان خلیفه قلابی از تخت بلند شد و لباسهای خود را از هم درید و از هوش رفت. خدمتکاران بلا فاصله پرده جلوی او گرفتند و لباسهایش را عوض کردند و دوباره او را بر تخت نشاندن. خلیفه به محض ای که کمی آرام شد به غلام خوشنوا اشاره کرد تا دوباره ساز بزند و آواز بخواند. غلام هم اطاعت کرد و شعرهای سوزناک تازه شروع کرد به خواندن و دوباره ساز خود را به صدا در آورد. بله هنوز چند دقیقی نگذاشته بود که خلیفه به گریه افتاد. های های زد زیر گریه، از جا برخاست، دوباره لباسهای خود را تک پاران کرد و هم چه لباسهای گران قیمتی. خدمتگاران از نو پرده جلوی او گرفتند و لباسهای جدیدی برای خلیفه آوردند و بر تن خلیفه کردند و خلیفه را دوباره بر تخت نشاندند. خلیفه بار دیگر بر طبل کوبید و در تالار باز شد و این بار دو تا غلام جوان وارد شدند. آنها هم در کنار تالار بر صندلی نشستند. یکی از آنها ساز خود را دست گرفت و نواخت و دیگری هم اشعار جانگداز و عاشقانه با صدای خوش برای حاضران در مجلس خواند. بله عزیزان، خلیفه با شنیدن این اشعار سوزناک دوباره بیقرار شد، فریاد کشید و بار دیگر لباسهایش را از هم درید و بیهوش بر روی زمین افتاد. این بار هم خدمتگزاران از هر طرف دویدند و همو پرده را آوردند و در مقابل او گرفتند تا لباسهای نو بر تنش بپوشاند. در این زمان چشم هارون رشید به بدن لخت خلیفه افتاد. روی کمر خلیفه قلابی اثر تازیانه و زخم کهنه بود. هارون همی که آثار تازیانه را بر بدن آن مرد جوان دید، رو به جعفر برمکی کرد و گفت: وای جعفر، این جوان دزد است. وزیر پرسید: سرورم از کجا می دانید؟ هارون جواب داد: روی کمرش آثار تازیانه دیدم، حتما او را مدتی دستگیر کردند و به خاطر دزدی تازیانه ای زدند. خلیفه قلابی وقت لباسهای نو پوشید و بر تخت نشست متوجه شد که مهمانانش دوباره کنار گوشه هم پچ پچ میکنند. پرسید: ای بازرگانان شریف، باز هم کنار گوشی یکدیگر زمزمه میکنید و حرفهایی دارید که از ما پنهان میکنید؟ جعفری برمکی جواب داد: حرفی بجز ذکر خیر شما نیست سرورم. دوست من میگوید تا حال به شهرها و سرزمینهای زیاد سفر کرده و به دیدار پادشاهان زیاد رفته است، اما هرگز ندیده است آنها اینطور لباسهای گران قیمت خود را پاره پاره کنند. دوست من میگوید از بین بردن چنین لباسهای ارزشمندی اسراف است و کار خوبی نیست. خلیفه قلابی گفت: اینها لباسهایی است که با دسترنج خودم خریدم و هر کاری که بخواهم با آنها میکنم. به علاوه آنها را دیگر نمی پوشم و به همراه 500 سکه به هر کسی که در مجلس حاضر باشد هدیه می کنم. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، اجازه بدین که ادامه قصه را همراه شما عزیزان در برنامه آینده پی بگیریم. تا آن زمان دست حق یارتان.